الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقاصد علم اصول در حقیقت از جا شروع می شود. مقصد اول در باب اوامر، در باب اوامر یک فصل اختصاص به ماده امر یعنی الف و میم و را که در این جهاتی از بحث وجود دارد. یک جهت این است که آیا امر الف و میم و را به حسب معنای لغوی و معنای عرفی دارای یک معناست یا چند معنا، و بر فرضی که معانی متعدده داشته باشد آیا اون معانی متعدده دو معناست یا بیش از دو معنا، و در هر صورت آیا نحوه ارتباط امر با این دو معنا یا چند معنا به نحو لفظیه یا به نحو اشتراک معنوی؟ پس از این که معنای لغوی و عرفی مشخص شد انشاءالله، علاوه بر معنای لغوی و عرفی یک اصطلاح و اصطلاح خاصی هم غیر از معنای لغوی وجود دارد یا نه، و بعضی که معنای اصطلاحی وجود داشته باشد غیر از معنای لغوی و عرفی اون معنایی چیه؟ اینها در این جهت اولای از بحث باید انشاءالله ملاحظه بشه. ما موارد استعمال رو که ملاحظه می کنیم که تصادفاً کلمه امر یکی از اون الفاظ کثیر الاستعمال، الفاظ لغت مختلفند، بعضی هاشون قلت استعمال دارند و بعضی کثرت استعمال، و امر از اون الفاظی است که خیلی استعمال می شود. موارد استعمالش رو که ملاحظه می کنیم ابتداءً و در بادی نظر این موارد مختند. گاهی می بینیم امر به معنای طلب استعمال می شود، امر المولا عبده به کذا، ای طلب المولا من عبدهی کذا. امر جایگزین طلب خود طلب، یعنی مفهوم طلب، و لای طلب استعمال می شود. منتها خب یک بحثی هست که این رو بعد الله عرض می کنیم، که اون طلبی که مفاد امره آیا مطلق طلب است که شامل طلب استحبابی هم می شود، یا اختصاص به خصوص طلب وجوبی داره. لکن اجمالاً امر به معنای طلب فی الجمله جای تردید نیست، کما اینکه در همین رابطه دو جهت دیگر مسلم، یکی این که امر به معنای طلب مثل خود طلب جنبه اشتقاقی داره، یعنی دارای یک معنای حدسیه، دارای یک معنای اشتقاقیه، لذا امر به معنای طلب فعل ماضی داره، فعل مضارع دارد، امر یامرو آمر و مأمور داره، و همه سیاق اشتقاقیه در امر به معنای طلب مطرحه. همون باب خود طلب مطلب این طوره، طلب یک معنای اشتقاقی داره، طلبه یا طلب، طلبه یطلبو، طالب، مثال ذلک در معنای طلب هست، امر هم کذا. لذا ما هی تعبیر به آمر می کنیم، از مکلف تعبیر مأمور می کنیم، از مکلف و به در اصطلاح فقهی و اصولی تعبیر به مأمور به می کنیم. پس این امر معنای اشتقاقیه، این یک جهت مسلمه در این. جهت دوم در همین رابطه این است که امر به معنای طلب از نظر جمع یک جمع خاصی داره، جمعش عبارت از اوامره، اما امر طلب رو دیگه با امور ما جمع نمی بندیم، این جمعش منحصراً با کلمه اوامر تحقق پیدا می‌کنه. حالا این جمع اوامر علی وفق القاعده هست در باب جمع، یا علی خلاف قاعده هست اثری بر این معنا ترتب پیدا نمی کنه. اونی که مسلمه این است که امر به معنای طلب لا یجمع الا علی اوامر. امره معانی دیگری که برای امر ذکر می کنند و ذکر می کنیم انشاءالله، اونا دیگه هیچ کدام معنای حدسی نداره، معنای اشتقاقی نداره، بلکه معنای غیر اشتقاقی درش هست و اونها هم معانی متعدده هستند. یکیش عبارت از شیء، کلمه شیء می دانید که مفهوم عام می داره و همونطوری که در بحث بساطت مشتق ملاحظه کردید، کلمه شی به صورت یک عرض عام مطرحه برای همه اشیا. اونهای امر به معنای شی استعمال می شود، مثل اینکه شما یک چیز عجیبی رو امروز دیده اید، در مقام تعبیر هم می توانید بگویید رأیت الیوم شیئاً عجیبا، و هم می توانید کلمه شی رو بردارید و جاش کلمه امر بگذارید، بگید رأیت الیوم امرن عجیبا. این امر به معنای شیء استعمال شده به همون مفهوم عامی که کلمه شیء داره و در حیات هم متداوله. گاهی امر به معنای شأن استعمال می شود. شأن عبارت از یک حالت و کیفیت، مثل این که از شما می پرسند چرا مثلا روز چهارشنبه در بحث شرکت نکردید، شما میگید شغلنی امر و کذا، یعنی فلان شأن مثل کسالت، آمدن مهمان، تنبلی، گرفتاری، امثال ذالک، شغلنی امر و کذا. حالا بد نیست در این رابطه که مثال ما اینجوری شد یه حرفی هم بزنیم. دوستان میگوین که چرا شما فلان در درس شرکت نکردید؟ چی جواب میده؟ میگه من کار داشتم. یعنی درس مال آدم بیکار است، ولا این تعریف به حسب ظاهر درست نیست. خب مگه درس کار نیست که شما میگید من کار داشتم درس نیامده؟ درس مال کسیست که هیچ کاری نداشته باشه و در حقیقت بیکار و دوله باشه تا در درس شرکت بکنه. بله، حالا چه دیر کنم، دیر مال مورد ضرورته. خب بارم محروشون، اگرم معناش این باشه، معناش اینه کل و کارن مقدمان علت درس، رو حرف ایشون هم معناش این میشه. مگر اینکه یه قید دویمی بیارم، کار اهم میداشتیم، یه همچی چیزی درست. بالاخره یکی از معانی که کلمه امر درش استعمال می شود عبارت از شأن. یکی از معانی که کلمه امر درش استعمال می فعل، نه فعل به معنای مصدری که جنبه اشتقاقی داشته باشه، نه، فعل یعنی اون عمل خارجی، اون عمل خارجی عرض می شود که با قطع نظر از حیث انتصابش. این آیه شریفه رو اینجوری معنا کردند که و ما امر فرعون برشید، یعنی کار فرعون کار عاقل، کار فرعون کار سفیهانه است، و ما امر فرعون برشید یعنی کاراش خالی از رشده، خالی از رشادت، بلکه سفاهت محضه. حالا عرض میکنم اینجا یه مناقشه ای شده و گاهی یه فعل عجیب استعمال میشود، اونجایی که فعل یک خصوصیت شگفت‌آوری درش وجود داشته باشه و اتصاف به عجیب بودن درش باشه، مثل این آیه شریفه که خداوند در جریان عذاب قوم نوح می‌فرماید فلما جاء امرنا التنور، یعنی موقعی که اون کار عجیب ما آمد و تنور شروع به فوران آب کرد، به طوری که آب دیگه کم همه جا رو فرا گرفت. این امر در فلما جاء امرنا مثل این که انسان قرائتش هم توجه به این معنا ارتکازن داره، یعنی اون کار عجیب ما که کار عجیب همین است، فارت تنور این بیان کار عجیبه. لکن حالا مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف مناقشات دارند، ایشون می فرمایند که اونی که به معنای فعل عجیب می آید او امر به کسر همزه است، امر اون آیه قوم و خیشان مریم بعد از جریان وضع حمل مریم که نفخ ربوبی تحقق پیدا کرد، در خطاب به مریم میگویند لقد جئت شیئا امرا. ایشون میفرماید این امر به معنای عجیبه، اما امر با فتح همزه این به معنای عجیب نیامده. خب اون وقت آیه رو چجوری معنا میکنی؟ فلما جاء امرنا، ایشون میفرماید این امر به معنای طلبه، یعنی همون معنای اول، همون امر زیدون امرن به کذا، که امرش به معنای طلب، این امرنای در اینجا هم به معنای طلب، یعنی فلما جاء امرنا در حقیقت ای دستورنا، طلبنا و امر ما. تنور روی این که ما امر رو به معنای فعل عجیب بگیریم، این فارت تنور مثل افسیری میشه، اما اگر امر رو به معنای دستور بگیریم، این فارت تنور تحقق این دستوره و پیاده شدن این دستور الهی است. و حتی ایشون می‌فرمایند در اون آیه گذشته و ما امر فرعون به نداریم که امرش به معنای کار باشه، اون ما احتمال میدیم که امرای طلب باشه، یعنی اوامر فرعون و دستورات فرعون، دستوران غیر دستورات غیر عقلایی بوده، دستورات فاقد رشد و فاقد عقل بوده. لذا اونجا میشون میفرماین بعید نیست که امرش به معنای طلب باشه. خب حالا اینها قابل نفی نیست این حرف ها. یکی از معانی که لفظ امر درش استعمال می شود عبارت از حادثه است، مثل این فی هذا الیوم امر و کذا، فلان امر امروز واقع شد، فلان امر تحقق پیدا کرد، یعنی فلان حادثه. پس امر گاهی به معنای حادثه می آید، گاهی به معنای غرض می آید، مثل اینکه شما منزل دوستتون میرید و میگید فلانی جئتو که لامر کذا، ای لغرض کذا، برای فلان حاجت در ما آمدم، که امر به معنای غرض باشه. اینجا یک بیانی مرحومای آخوند دارند که این بیان ایشون و بعد نظریه ایشون رو انشاءالله عرض می کنیم، بعد میریم دنبالش ببینیم بالاخره این حرف ها درسته یا نه. همای آخوند وقتی که به اینجا میرسند که الامرو قد یکونو به معنی القرص، میفرمایند که نه، اینجا یه اشتباهی در کاره. اونی که میخواد بگه امر به معنای غرضه، لابد میخواد این حرف رو بزنه امر رو برداریم و جاش کلمه غرض رو بگذاریم. این که در معانی گذشته مثل امر به معنای شیء بود، ما میگفتنه شما میتونید کلمه امر استعمال کنید، میتونید کلمه شیء استعمال کنید، و حتی در که امر یک معنای اشتقاقیه به معنای طلب داشت، میگفتیم شما میتونی بگویی امر زیدون امرن به کذا، و میتونی کلمه امره رو بردارید جاش بگید طلب زیدون من امرن کذا. خب اینایم که میگن امر به غرضه، لابد یه همچه مطلبی رو باید ادعا کنند، که وقتی میگوید جئتو که لامر کذا، ما بتونیم امر رو برداریم و جاش کلمه بذاریم، در حالی که ایشون میفرماید مسئله اینطور نیست. چه؟ برای اینکه ما معنای غرض رو از لام استفاده میکنیم، اگر از ما بپرسن که این لام چه لامیه، میگیم لام غایته. لام غایت یعنی چه؟ همین عبارتون اخرى و هدفه. پس شما در حقیقت غرض رو از لام غایت استفاده میکنید. پس این مجرور لام که عبارت از امر چیه؟ ایشون می فرماید این مصداق قرضه. مثلا اگر قرض شما این باشه که یک پول قرض بکنید از این دوست خودتون، این پول قرض کردن مجرور لامه و کلمه امر به معنای این پول قرض کردنه، نه اینکه امر به معنای پول قرض کردن باشه. لابد امر به معنای شیء، وام شما میفهمید این شیء متعلق قرضه. اون وقت شیء متعلق قرض چیه؟ عبارت از پول قرض کردن. پس در نتیجه وقتی که شما منزل رفیقتون میرید و میگید جئت که لامر کذا، در حقیقت زنید جئت که و قرضی، این قرضیش مال لامه دیگه، به امر ارتباط نداره. لام این قرضی رو افاده میکنه و قرضی این است که من پولی از شما قرض بکنم. پس پول قرض کردن به عنوان مصداق قرض مطرحه که مفهومه و طبعا کلمه امر اینجا در شی استعمال شده به معنی عامش، و در حقیقت به قول ایشون و به نظر ایشون این اشتباه مفهوم به مصداقه، چون دیدن که اینجا امر به عنوان مصداق قرض مطرحه، این مصداق رو با مفهوم اشتباه کردن، خیال کردن که به جای این مصداق عنوان القرض مطرحه، قرض مطرحه، لذا اینجا یک اشتباه مفهوم به مصداق تحقق داره و کلمه امر به قول ایشون در قرض استعمال نشده، بل لام استعمل فی المرء قرض. بعد دایره اشکال رو توسعه میدهند، تنها در اینجا اینطوره، بلکه در قسمتی از معانی گذشته مطلب همین طوره. مثلا اونجایی که امر رو به معنای شرع اعمال می کنید، این که می گید شی امر و کذا، ایشون می فرماید امر من به مفهوم شأن ننشسته، مثل امره نیست که به جای طلب نشسته. شغلنی امر و کذا اینطور نیست که امر به جای کلمه شأن نشسته باشه، نه، اینجا امر در حقیقت به معنای شی استعمال شده، منتها این شی به قرینه شغلنی و این تعبیر مصداق برای حالت، مصداق برای اون خصوصیت و کیفیت، اما مستعمل و فیه امر شأن نیست. مستعمل و فیه امر عبارت شیء، مثل این میمونه که شما به جای کلمه امر شیء بگذارید و به لحاظ شعلنی شیء و کذا، میفهمان عنوان شأنیت داره و از مصادیق شأنه، لذا فرماید در امر متعمل در معنای شأن هم همین اشتباه مفهوم به مصداق مطرحه و در حقیقت امرش به معنای شعر استعمال شده، منتها خصوصیت شعنی این شی از کلمه شغلنی و امثال زالک استفاده میشه. و حتی در حادثه هم همینطوره. میفرماید وقتی که شما میایی به رفیقتون که فلانی میدونی روز چه امری اتفاق افتاد، کلمه امر در این عبارت به معنای حادثه نیست، امر در همین عبارتم به معنی، مثل این میمونه که شما میدونی امروز چی اتفاق افتاد که همین تعبیرم با این امرش به معنای شیعه، منتها نانی که چه چیزی چه امری اتفاق افتاد، این تقرینه بر این است که این شیع مصداق برای حادثه است، یعنی نیست بلکه شیعی است که مصداقیه، که در حقیقت اون مصداقیتش برای حادثه از تعبیرات استفاده میشه، اما نفس کلمه ام در حادثه استعمال نشده. نه مقصودمون از حادثه خصوص حادثه باشه، نه در مفهوم حادثه، در مفهوم الحادثه کلمه امر به کار نرفته. نه، امر به معنای شیعه، منتها عبارات میدونی چه امری اتفاق افتاد دینی پیدا میکنه بر این که این امر به معنای شیع مصداق للحادثه، کما این که اگه امر رو بردارید جاش خود شیعه ام بگذارید، مطلب این طوره. میدونی امروز چه چیزی اتفاق افتاد؟ خب این کلمه چیز که به معنایش در غیر معنای خودش استعمال شده، نه او در معنای خودش استعمال شده، منتها قرائن اقتضا می کند که اون چیز مصداق حاسه باشه. کلمه اتفاق و امروز و امثال ذلک شاهد بر این معنا. لذا ایشون می فرماید اینجا هم همینطوره، در فعل و فعل عجیب هم همینطور. ایشون مدعی هستند که اونجا هم وقتی که ما میگیم و امر فرعون به رشید، اینطور نیست که امر مستقیما معنای فعل استعمال شده باشه، بلکه اون هم به معنای شیعه، منتها شیعی که مصداق فعله، و اگر مصداق فعل نبود او اضافه به فرعون پیدا نمی کرد و ما امر فرعون برشید. پس اینجا هم ایشون معتقدن مسئله اشتباه مفهوم به مصداق، وقت در آخر تقریبا به عنوان نتیجه گیری میخوان اینجوری ادعا بفرمایند که الامر حقیقتون فل معنیین، فقط در دو معنا فقط حقیقته، یکی عبارت از طلب که اون معنای اشتقاقی است، و دیگر عبارت از شیء که معنای قاقیه. پس از نظر لغت و عرف ایشون معتقد هستند که امر لهو معنیان حقیقیان، احدهما الطلب، اونم البته فی الجمله، تا خصوصیات طلب بعد باید صحبت بشه، و دوم شیء. صاحب فصول علیه الرحمه در دو معنا بودن برای لفظ امر نبیر این با صاحب کفایه مرحومای آخون موافقه، لکن معنای دوم رو به جای شیء ایشون شکر میکنن، میفرماین ان دارای دو معناست، یکی عبارت از طلب و عبارت از شأن. حالا اینجا بعد از آنی که اینها رو ملاحظه فرمودید، ما باید بحث کنیم ببینیم اشتراکی که اینها ادعا من اشتراک لفظی معنوی، اصولا با توجه به یک بحثی که ما قبلا ذکر کردیم، اصلا این امر معقوله یا معقول نیست، اینها رو انشاءالله دقت بفرمایید برای فردا.